سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم شارون با هوشیاری 29 سال از کشور آمریکا هستند. موضوع امشب این هست که من هوشیار نشدم تا یک فرد معنوی باشم، هوشیار شدم که فرد مفیدی باشم. مترجممونم خانم ارمغان هستن. دوستان، جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره میشه. ارمغان جان بفرمایید. جلسه سلام،
I'm very grateful to be here. My name is Sharon and I'm an alcoholic.
من خیلی سپاسگزارم که اینجا هستم. اسم من شارون هست و یک الکلی هستم.
It's a great honor to be at your meeting. Thank you for inviting me. I would like to talk about my life just a little bit at the beginning. I was raised in a family that had a lot of confusion and a lot of conflict. My mother was a Democrat on one side of the politics in the United States, and my father was on the other side. They had many conflicts, and my mother...
Okay, can I just have this part, can I translate that please?
Yeah.
خب من خیلی خوشحال هستم که توی این جلسه هستم و دارم خدمت میکنم. من توی یک کودکی خیلی به هم ریخته بزرگ شدم. مادر من توی جبهه دموکرات ها بودش توی ایالات متحده و پدر من توی جبهه مقابلش بود و هر دوشون آدم های سیاسی بودن. Yes, please.
My mother was an alcoholic. She has passed by now. And she was very depressed. My father had extramarital relationships. And my mother wanted to die. So she would drink and take barbiturates. She was very depressed.
Okay. مادر من الکلی بودن و که الان فوت کردن، افسرده بودن و حال روحی خوبی نداشتن. پدر من روابط متعدد داشتن و همین باعث شده بودش که افسردگی مادرم عمیق‌تر و به هر حال بدتری ایشون همیشه داشته باشن. Yes, please.
I'm the eldest and I was very close to my mother and I felt all through my childhood that my job was to keep her alive.
Okay, thank you. من فرزند بزرگ بودم و همش نگران مادرم بودم و انگار که شغل من در کودکی، تمام کار من تو کودکی بودش که مراقب مادرم باشم و ازش محافظت کنم و ازش مراقبت کنم.
And I decided from a very young age that I would do my life exactly the opposite of my mother. That she stayed home.
من خب توی نوجوانی تصمیم گرفتم که کلن مسیر زندگیمو درست مخالف با اون چیزی که مادرم بود طی بکنم.
And she stayed home and she told me the only people you can trust are in books. And she watched television. And I said, I'm not going to live like that. I'm going to be the star of my own movie. I'm going to be the star of my own book. I'm going to live my life. I'm going to be happy.
مادرم همیشه به من میشست تو خونه و همیشه به من توصیه میکردش که به کسی اعتماد نکن و همیشه انگار که به همون جعبه فقط اعتماد داشت که حالا تلویزیون و همیشه داشت تلویزیون نگاه میکرد و من هم تصمیم گرفتم که ستاره در واقع سناریوی زندگی خودم باشم و شاد باشم و خوشحال باشم و موفق باشم و بدرخشم. Yes, please.
It would have worked out better if I hadn't been an alcoholic. But unfortunately, I had the disease of alcoholism, which I inherited from my, I knew my My mother's father was a violent alcoholic, and my mother was an depressed alcoholic, and I inherited the disease.
خب واقعیتش اینه که اگر که من بیماری الکلیست نداشتم شاید واقعا اوضاعم خیلی خوب میشد و این اتفاقی که تو رویام بود به خوبی پیش میرفت، ولی من بیماری الکلیست داشتم. پدر بزرگ من یک الکلی مهاجم و در واقع بدخل و خشن بود و مادرم یک الکلی افسرده بودش و به هر حال طبیعتا من از این دو نفر نصیبی به من هم در این مورد رسید.
So I will just jump ahead a little bit in the story now and say that my mother at 84 years old followed me into the program and got sober. And she changed into a different person. She could say I love you, she could hug us, and she lived to 96 and never had to drink again.
Oh, wow. Touched my heart. مادر من در 84 سالگی هوشیار شد و خیلی تغییر کرد. ما رو میتونست در آغوش بکشه و به ما بگه که دوستت دارم و بلازه رفتاری و ارتباطی با ما کلن تغییر کرد و ایشون در 96 سالگی از دنیا رفتن.
I was only 2 years sober when that happened. Well, not even 2 years. About a year and a half. And I did not 12-step her. I called friends who had many years in the program, and they went to her house and 12-stepped her. And so the program brought her into AA, not me. Mm-hmm.
So I had a message now, dear Sharon. They're saying that, can you please clean up your the lens of your camera because they cannot see you so clear. Is that possible, please?
I don't know how. Oh. I don't know how to okay. do that. I'm sorry.
no, just like this. If you have a camera, you can just clean up this part, please. On your phone. Thank you.
Right up here. I'm on a laptop and there's a camera
okay,
at the
okay.
top. I just wiped it. I don't know if that will
help. Okay. Okay. دوست عزیز گفتن که من تو لپتاپ دارم صحبت میکنم و نتونستم به هر حال این کار بکنم. عذر میخوام. من بهشون گفتم به پیام شما رو. yes. And you said you were 1.5 years sober and yes. then I lost my concentration because of the message. Would you please repeat it again?
Yes. I asked some friends in AA who have had a lot of years in AA, and they 12-stepped my mother. So it wasn't me 12-stepping her, but friends in AA with a lot of time. Two women.
چیزی که من متوجه شدم یکم این صداشون ضعیف بود این بودش که توی یک سال و نیمگی توی برنامه از دوستی خواهش کردن که 12 قدم رو باشون کار کنه، همونطوری که با مادرشون کار کرده بودن. ظاهرا کسی که با مادرشون کار کرده بودن ازشون تقاضا کردن که قدم ها رو باشون کار بکنن. Yes, please.
So I will go back now to when I was a child and growing up in this household. Very early on I learned to escape and I moved my room up to the third floor where no one else lived. And I had my art. I'm an artist and I painted from the time I was about 4 years old. And that was my escape. Do you want me to
Great. وقتی که بچه بودم اوکی. وقتی که بچه بودم تصمیم گرفتم، یعنی در واقع اون حالت انزوا در من پدیدار شد، انزوای ماها، و من به طبقه سوم که کسی اونجا زندگی نمی‌کرد و پرت بود از در واقع فضای عمومی خونمون، وسایلم بردم اونجا و از 4 سالگی شروع کردم به نقاشی کردن، چون که من هنرمند و یک نقاش هستم، و از 4 سالگی شروع کردم فرار کردن از احساساتم با نقاشی کردن. Yes.
And I ran away as a child. I just wanted out of there. And that became my disease. I wanted out of there. I wanted escape. So when things got rough in my life, I wanted escape. And that's what alcohol was for me and drugs.
و من راه حل فرار کردن رو متوجه شدم و پیدا کردم. هر اتفاقی می افتاد من یاد گرفته بودم که میتونم ازش فرار کنم و پناهنده بشم به یه چیز دیگه. حالا وقتی بچه بودم پناه می بردم به نقاشی کردن، ولی به هر حال اینو به خاطر بیماری الکلیسم من یاد گرفتم که فرار کنم از همه چیز و پناه ببرم به یه چیز دیگه. Yes, please.
Right after college, I married my childhood sweetheart, and I basically stopped going home to my mother, and I separated and really focused on his family. And when he was in law school, after we went to college and then he went to law school, and we would come back home, and I would stay at his family. I wouldn't come to my family.
من وقتی که رفتم به کالج با عشق دوران کودکیم ازدواج کردم و از خانواده مادریم جدا شدم و از خونه مادرم جدا شدم و تمرکزم و حضورم رو تو خانواده شوهرم در واقع برقرار کردم. اون موقع همسر من به مدرسه حقوق میرفت، تو همین کالج حقوق میرفت و من زندگیمو در واقع در خانواده همسرم داشتم. از خانواده خودم دور شدم و جدا شدم. Yes, please.
And that is how I saved myself. I separated because I was very enmeshed with my mother's feelings. I didn't know how to take care of myself in that relationship. So as the alcoholism grew more in myself and in my husband, my personality became more defiant and stronger. I felt like I had to know everything. I felt like I had to be very tough.
Okay. خب من وقتی که از مادرم در واقع فاصله گرفتم و جدا شدم به خاطر اینکه نمیدونستم چجوری باید این رابطه رو از خودم مراقبت کنم توی اون ارتباط و توی اون شرایط که مادرم فراهم کرده بود تو خونه، و به خانواده همسرم که رفتم شروع کردم به رشد کردن. من خیلی هر روز داشتم قوی تر می شدم و درخشان تر می شدم و فکر می کردم که باید از همه بهتر باشم، کامل تر باشم، همه چیو بدونم، بهترین باشم و سرآمد باشم و درجه یک در واقع. Yes, please.
At that time in the United States, in New York, we were going through the feminist revolution, and we were and I was trying to find out who I was going to be. It was a lot of work to try to change from the person who had been dominated to the person who was not going to be dominated, who was going to be her own person. And with her own direction.
Yes. So, خب من تو مسیر جوونی و زندگی مواجه شدم با زمانی که انقلاب فمینیستی بود توی امریکا. انقلاب در واقع مطرح شدن زنان بودش توی امریکا و من شروع کردم به اینکه پیدا کنم اصلا خودم کی هستم و چی هستم، و به جای اینکه به هر حال من به زندگی دیکته شده بود و من گفته بودم باید چیکار کنی چیکار نکنی، الان می‌خواستم خودم بدونم که من دوست دارم چیکار بکنم و چیکار نکنم و من اصلا چی هستم و کی هستم. Yes, please.
And our marriage unfortunately did not withstand that time in history. So then I was on my own with no ability really to make a living because I had been an artist. I was an artist and I showed my work a lot, but I wasn't making money. So I had to waitress. I had two children at that point. And so I became a single mother taking care of my two children. And I got my ex-husband gave us a little bit of money, but not enough to live on. And I became very tough. I became where I had to know everything. I felt like I had to know everything to protect my children, to make it as an artist. And I would be in a bar. I would be lecturing everyone about politics and everything. I felt very powerful, like I had to know all the answers.
Okay. خب من متاسفانه ازدواجم به جدایی انجامید و من طلاق گرفتم، دو تا بچه داشتم. منم با زندگی هنرمندان نمیتونستم به این سادگی زندگی بچه‌مو بگذرونم، زندگی رو هندل بکنم و اوقات خوبی نداشتم، وضعیت سرگردون و نامساعدی داشتم و باز هم اصرار داشتم که من همه چی رو میدونم، من باید همه چی رو بدونم، من باید به همه چی مسلط باشم، همه چیز تحت تسلط من باید باشه. باید همه چی رو چک میکردم، سر در میآوردم از همه چیز، میرفتم تو بارها و میشستم راجع به سیاست بهشون برای همه در واقع توصیه هایی داشتم، توضیحاتی داشتم، میتونستم راجع به سیاست و امور اجتماعی کلی صحبت میکردم و برای سخنرانی های توی بار داشتم. Yes, please.
So I have discovered in AA that all of that anger I had was really fear-based. I didn't, of course, have all the answers. I was very scared, and I had to protect my daughters, and I had to feed them, and I didn't know how to do it. So I was, my anger really was the external manifestation of fear. Inside, I was really frightened.
وقتی که اومدم توی انجمن تازه کشف کردم و متوجه شدم که خشمی که من داشتم و اون خشم مبارزاتی که من داشتم سایه ترسی بود که من داشتم و میخواستم پنهانش کنم و نمیخواستم دیده بشه اون ترس، خشم با ریشه ترس در من بروز میکرد. من به شدت وحشت داشتم که چجوری میخوام دو دخترهای خودم رو حمایت کنم و بزرگشون کنم. من از گذروندن زندگی و اموراتم و مدیریت زندگی به شدت وحشت داشتم که این به شکل ترس خودش رو نشون میداد. Yes, please.
So, defiance and that external toughness, acting powerful, followed me into AA. When I was brought to a meeting, I didn't even know I was coming to get sober. I was invited to a meeting. I didn't know what it was. And I fell in love with AA. Mm-hmm. And I was 50 years old, 50. Mm-hmm. So okay. I never heard of AA. I didn't know about it.
خب من از اونجایی که همچنان باز هم تکرار کردن که من میخواستم همه چی بدونم و من باید از همه چی سر در میآوردم و به هر حال خشم من و اصرار من به دونستن همه چیز منو هدایت کرد به سمت AA و اینکه من دعوت شدم از طریق این نفر به سمت AA و من 50 سالم بود که اومدم. اصلا هم تصمیم نداشتم که بیام و هوشیار بشم حالا یا پاک بشم. من فقط دعوت شدم به AA و اومدم، ولی عاشق AA شدم.
And people were so kind to me and so accepting, but I was still angry and I was afraid to trust anyone. I had no trust. People would hold hands to say prayers. I didn't want to hold hands. I didn't want anyone to hug me. When I got the big book and read it, I went through my whole big book and I changed God he to she and the alcoholic he to she. That's a big job.
Thank you, really. You thrown me to my memories when I came to AA. Thank you. خب من بچه‌های AA با من خیلی مهربان بودن و منو پذیرا بودن و پذیرش من رو خیلی داشتم، اما من همچنان خشم داشتم و به کسی هم اصلا اعتماد نداشتم و خدایی که هی به معنی همون آقا هست رو تبدیل کردم به شی، یعنی یک خدای خانوم و همچنان در واقع تو افکار خشم‌آلود خودم خیلی بودم. از اونجایی که به کسی اعتماد نداشتم حاضر نبودم توی دعاها دست بچه ها رو بگیرم و نمیخواستم کسی منو در آغوش بگیره. خوش آمد بود، دوست نداشتم مثلا منو بغل کنه. نسبت به همه به هر حال گارد داشتم و خشم داشتم و ولی همه با من مهربون بودن. Yes, please.
So my fear and anger was keeping me, was blocking me from being able to learn new things and to let people love me. So I was so proud. I couldn't ask for help. And a very kind man, he and his wife took care of a lot of the newcomers in our town. And he said to me outside of a meeting, he said, Sharon, don't you write poetry? And I said, yes. And he said, can't you think of the big book as a poem that these guys wrote? And they, of course, they wrote it from their own perspective. They're men. But they would hope that you would, other people would be able to relate to it. Like, I'm sure if you write poetry, it's from a woman's perspective, but you hope that other people can relate to it.
Mm-hmm.
And it broke through to me that the words were not important.
Very good. خب من همچنان ترس و خشم داشتم. ترس و خشم من باعث میشد که من نتونم چیزی یاد بگیرم. ترس و خشم من باعث شد که من نتونم دوست داشته بشم، به آدم ها اجازه بدم که منو دوست داشته باشن. نمیشدم چه اتفاقی بیفته. من خیلی غرور داشتم و باز هم این مانع میشد که کسی بیاد به سمت من برای بتونه بهم کمک بکنه. حالتهای خشم‌آلود و مغرورانه من باعث شد من اصلا نتونم کمک بگیرم. یک آقای مهربون که همیشه با همسرش به تازه واردها خیلی کمک میکرد، یه روز اومد بیرون از جلسه، بعد از جلسه به من گفتش که شارون تو شعر هم می‌نویسی؟ گفتم که بله. گفتش که تو از منظر یک زن شعر می‌نویسی، درسته؟ و اینی که کسانی که این کتاب AA رو نوشتن مرد بودن و از دیدگاه یک مرد نوشتن اینو، ولی می‌بینی که به درد یک زن هم می‌خوره و تو ازش داری استفاده می‌کنی. همونجوری که تو وقتی از دیدگاه یک زن شعر می‌نویسی، دیگران رو می‌خونن، چه مرد باشن چه زن، و ازش بهره مند میشن و درکش می‌کنن. و این اتفاق باعث شد که این حفاظ بیمارگونه من شکسته بشه و این حرف به درون من نفوذ کنه. و اینکه گفتش که اینقدر پس کلمات مهم نیستن که اینقدر تعصب داری روی کلمات، مثل همون خدای مرد و خدای زن، اینقدر کلمات مهم نیستن. تو این کتاب زندگی خیلی ما رو عوض کرده، در حالی که نویسندش مرد بوده، منظرش هم مرد بوده. Yes, please.
And in the beginning I was afraid to believe there could be a God. And I didn't want to say prayers because I thought it would make me a hypocrite if I wasn't sure if I believed in God. So they told me to act as if there was a God and pray anyway. And it worked. Mm-hmm. And later, I didn't like the word God, and especially God, he. And I... Then one day I read something and it helped me realize that if we were speaking Swahili, we would be using a different word for God entirely. And the word did not matter. The word he did not matter. That it's the idea of having, I don't have to be God. That's the most important thing. I don't have to be God. There's a higher power that I can trust to take care of me, that cares about me. So that is the most important thing that AA has given me, that I don't have to be God.
به من گفتن که باید دعا و مراقبه بکنی، ولی من اصلا به این کار هیچ اعتمادی نداشتم. اصلا کدوم خدا؟ من اصلا اعتمادی نداشتم به این قضیه. احساس میکردم آدم کم خردی هستم که بشینم دعا کنم واسه چیزی که اصلا، اولا که خدای آغاز یعنی هی هستش، و بعدش هم برای چی مثلا باید دعا میکردم معنی نداشت اصلا برای من. یه روز با خودم داشتم فکر میکردم که اگر من به زبان ساحلی یعنی یک کشور ساحل فکر میکنم آره نمیدونم توی یک از کشورهای یه بار شنیدم اسمشو، بعد اگر من به این زبان با خدا حرف زدم آیا زبان من این بود برام فرقی میکردش که دارم چی میگم؟ فرقی نمیکرد. بعد برای اون کلمه اینقدر مهم نیست که اون خدا هی باشه یا شی باشه، آقا باشه یا خانم باشه، من خودم رو درگیر این کلمه کردم. مهم اینه که من خدا نباشم، مهم اینه که من بدونم که یک نیروی برتر و قوی تر از من وجود داره. اینه که من خدایی بکنم بعد از من کنده میشد و مهمترین معجزه ای ای برای من این بودش که به یک نیروی برتر که بهش اعتماد کنم و در واقع درخواست کمک از ایشون بکنم برای من اتفاق افتاد، که اینکه بدونم من خدا نیستم. این قسمت برای من خیلی اهمیت داشت. Yes, please.
Let me see. I'm just trying to catch where it was. So when my life runs into difficulties, what I've been taught in AA is that I am getting the gift of desperation, the same gift of desperation that allowed me to get sober. And it puts me on my knees. The gift of desperation puts me on my knees because I have no solution. Many times things happen in life that I have no solution. And I've come to see that that is the gift of desperation. And it puts me in contact with my higher power in a true, authentic contact. And I get, mm-hmm. I get miracles. I can just attest that I get miracles.
خب من اسلام کنم. یکی از بچه ها گفتن که زبان سواحیلی زبان یکی از کشورهای آفریقایی، یکی دیگه بچه ها گفتن که زبان نروژی است. به هر حال من اینو نمیشناختم، یه بار یه جا شنیده بودمش. ممنون که بهم گفتین. خب ایشون الان فهمیدن که من توی مقطعی از زندگیم مشکلات زندگیم خیلی زیاد شد، خیلی به هم ریخته و آشفته شد زندگیم و راه حلی هم نداشتم، بلد نبودم الان باید چیکار کنم. چیزی که به من توی انجمن یاد داده بودن این بودش که زانو بزن و از خداوند کمک بخوا و ارتباط با نیروی برتر بگیر. خب الان وقتش بود که من این کارو بکنم. من نمیدونستم بعد الان واسه این مشکلاتم چیکار کنم، اصلا راه حلی نداشتم. به همین دلیل زانو زدم و با نیروی برتر شروع کردم به ارتباط گرفتن و ازش خواستم که این شرایط به هم ریخته و افتضاح منو کمکم کنه. خودم باز هم تاکید میکنم که هیچ راه حلی براش نداشتم و معجزه اتفاق افتاد. Yes, please.
So I think that in order to ask for help, the biggest problem ongoing, God willing, in November I will be celebrating 29 years, and the biggest evolution, the biggest progress in my sobriety over time comes from learning to trust myself. It's one thing learning to trust other people, but if I don't feel valuable enough to ask for help, if I don't feel valuable enough to ask you what can I do in this situation, I can blame you. I can say, well, maybe that person isn't going to help me. But truly, underneath it all is my belief that I'm not worth it. I'm not worth God helping. I'm not worth you helping me. And that's what the steps help us with. That's what the steps have helped me with, is learning to love myself, even with all my imperfections.
من به لطف خداوند و اراده و عنایت خداوند 29 سال هوشیاری رو توی نوامبر امسال تجربه میکنم و بزرگترین پیشرفت من این بود که به خودم اعتماد کنم، به آدمهای دیگه هم اعتماد کنم، حس ارزشمندی کنم تا بتونم کمک بگیرم. اینی که من فکر کنم که من اینقدر بد هستم که نه خدا کمکم میکنه نه آدمهای دیگه نمیتونه به من کمک بکنه. من پذیرفتم که خوب و بد دارم، من پذیرفتم که یه قسمت هایی از وجود من ممکنه اصلا خوب هم نباشه، ولی من ارزش دریافت کمک رو دارم و بهترین اتفاقی که میتونه برای من بیفته اینه که زانو بزنم و از خداوند کمک بخوام که در قالب آدمهای دیگه یا شرایط دیگه به من کمک خواهد کرد. ولی من باید حس ارزش کمک خواستن و کمک گرفتن رو رشد دادم و پیشرفت کردم تو این زمینه. Yes, please.
So the steps have helped me to learn to trust myself and to love myself even with my history. So there's a lot of forgiveness, self-forgiveness that has to happen. Before I can forgive you, I have to have the capacity to forgive myself. Otherwise, I have no empathy with you. I have no, in other words, if I still feel like I'm a bad person, I am not going to trust you because I'm going to figure underneath you're also a bad person. So I also believe that, like with steps 4, 5, 6, and 7, that they are not, you know, how to tear us apart, you know, how to say, oh, this is what's wrong with me. No, if this is how to get the bring to light the elements in my personality that will be in get in the way of my being of use to my higher power and other people. I am not going to be useful if I'm all full of conflict and self-loathing and fear and all of these things. Of course, I made a lot of mistakes when I was active. I did a lot of things I would never do now. And I have some things I still mourn. You know, I can't say that I have forgiven myself for everything. It's all great. No, I have some things that were lost. You know, I hurt my children quite a lot because I was self-centered as an alcoholic and a mother.
Okay.
Okay,
it was too much for me. Thank you.
Sure, I'm sorry.
It's okay. I got it. توی قدم ها یاد گرفتم که با توجه حتی به تاریخچه زندگی و گذشته زندگی من قابل بخششم. قبل از اینکه بخوام دیگران رو ببخشم و اصلا بتونم دیگران رو ببخشم، من باید خودم رو میتونستم ببخشم. توی قدم 4, 5, 6, 7 متوجه شدم که من قرار نیستش که فقط توی ترازم هی بگم اینجا تقصیر من بود، این تقصیر منه، این کار منه، این به خاطر گناهکاری منه یا تقصیرات منه. من قرار بود یک چراغی توی تاریخ زندگیم روشن بشه که الگوهای تکراری منو که آدمهایی سر راه من قرار میگیرن که باعث رنجش من بشن یا از من سوء استفاده بکنن رو پیدا بکنن. الگوهای من بود، نه اینکه تقصیرهای من و در واقع بدیهای من. و من اگر نتونم خودم رو ببخشم نمیتونم مثلا آدم مفید و مثمر ثمری باشم، چون توی یک کتاب اون قسمتش گفته من به آدم مفید و مثمر ثمر تبدیل شدم. من آدم مفید و مثمر ثمری نمیتونم باشم اگر که خودم رو نبخشم. بله، من خیلی از کارهایی که در بیماری فعالم میکردم، خب آره الان اون کارها رو انجام نمیدم، ولی هنوزم گاهی اشتباه میکنم، هنوزم چیزهایی هستش که میتونه بهتر باشه. و اینی که من مثلا بچه های من گاهی با هم دعواشون میشد یا حالا دعواشون میشه، ولی چون که من خودمحورانه خیلی تو زندگی کردم، تو همینجا گفتم راجع بچه هاشون دیگه من بیشتر متوجه نشدم، فکر کنم همین رو گفتم. Yes, please, Sharon. Excuse me, you just about your children, you just said they were fighting and because I was acting in my life very self-centeredness and that was it, nothing more? It was too much for me. That's about the fighting
Just
of
go
your...
shorter, a few sentences.
Okay.
So I just want to say that I believe that the steps say that we are not supposed to clean up our whole act and become perfect people in order to be useful. That some of our history and our pain, the suffering we feel as human beings, is exactly what we need in order to have empathy with the people we're helping. And so, and that God will remove the character defects that we need to have removed in order to have us be useful. So it's offering them to God and getting that God will remove them. And we, as long as we want that, you know, we try for that.
قرار نیستش که همه زندگی من تمیز تمیز و پاک پاک بشه، تمام گذشته من کاملا پاک بشه تا من بتونم آدم مفید و مثمر ثمری باشم. من از خداوند میخوام و تمایل هم دارم برای اینکه بتونم نواقصم رو تغییر بدم و در واقع از شر نواقصم خلاص بشم که خداوند باید به من کمک بکنه، و همینقدر که من تمایل داشته باشم و قدم بذارم توی رفع نواقصم به کمک خداوند و تلاش بکنم خودم هم میتونم انسان مفیدی باشم. من همچنان بازم ممکنه اشتباهاتی داشته باشم، ولی معنیش نیستش که من آدم نامفیدی باشم یا آدم بدی باشم. من آدم کاملی نیستم، ولی تلاشمو میکنم، از خودم میخوام که نواقص من برطرف کنه. Yes please.
How much more time would you like me to speak?
دیگه جون چقدر وقت داریم دیگه؟
مرغا جان تا ساعت 10:30 میشون فرصت دارن.
Something like 15 minutes we have
okay,
time.
Great. I have more notes. I just didn't know.
Okay. So, thank you.
So the biggest hurdle, the biggest difficulty that I run into in the evolution, the progress of my sobriety is learning to love myself.
Mm-hmm.
Because should I stop?
Yeah, it's okay. بزرگترین درد پیشرفت من، بزرگترین درد بهبودی من و بزرگترین درد و مشکل من این بود که من نمیتونستم خودم رو دوست داشته باشم، و پیشرفت من این بود که حالا من تو برنامه یاد گرفتم خودم رو دوست داشته باشم. خیلی موضوع مهمی بود که من بتونم اصلا با خودم مهربون باشم و خودم رو دوست داشته باشم. Yes.
And so I'm never going to get perfect at that. But by staying present, little by little over the years, I am more able, because I'm not all tied up in self-loathing, self-hatred. I'm able to be open to what's happening right now, to stay present.
من کامل نیستم و نمیتونم کامل باشم، ولی موندن در حال حاضر، تمرکز کردن روی لحظه اکنون میتونه به من کمک بکنه تا پذیرای قسمت‌های مختلف زندگی و قسمت‌های مختلف وجود خودم باشم، و این به من کمک میکنه که از اون حالت کمال طلبی و کمالگرایی که فکر میکنم باید به همه چی مسلط باشم و همه چیزو بدونم خارج بشم.
And instead of coming to each situation with my weapons ready to fight, I can come with open hands ready to learn and accept help.
خب من به جای اینکه با سلاح‌های خودم که همیشه آماده مبارزه بودم وارد یه ماجرایی که تو زندگی اتفاق افتاده بشم، با آغوش باز و دستانی باز وارد اون در واقع چالش میشم، به خاطر اینکه چیزی یاد بگیرم برای، یعنی سلاح من میشه یادگیری، برای اینکه چیزی یاد بگیرم و پذیرا باشم، پذیرش داشته باشم.
When I thought I had to know everything, I had to be ready for everything. I had to have an idea, this is who I am, and you can't tell me I'm not that, you know. This is who I am, and this is who I am.
And زمانی که من فکر میکردم باید همه چیز رو بدونم، اگر کسی به من چیزی میگفت، من باید بهش ثابت میکردم که نه، اونی که من میگم هست، اون من اینم، اون چیزی که من میگم همین درسته و تو نمیتونی اصلا به من در واقع پیشنهادی بدی یا چیزی بگی یا خلاف اون چیزی که من میگم صحبت بکنی. من همه چیز رو میدونم، اون چیزی که من میگم درسته. Yes.
And to become more useful, I find that my walls have to melt. I have to be humility for me is a great relief because I don't have to know everything. And that's what humility is for me. I don't have to know everything. I can.
و یه مسئله خیلی مهمه دیگه این که من باید به اون فروتنی رسیدم برای اینکه بتونم بدونم که من همه چیز رو نمیدونم و قرارم نیستش که من همه چیز دان باشم. من به شدت نیاز به این فروتنی و تواضع داشتم.
And in that way, I get to have my ears open. I get to hear what other people are saying. I can notice their body language. I can learn more about what their needs are. And I can also be noticing my reactions and how I'm feeling in this situation or this situation. So I get to learn every minute of every day.
خب حالا یادگیری برای ایشون خیلی اهمیت داره و داشته و یاد گرفتن میگن که من یاد گرفتم که گوش بدم به درستی به صحبت‌های آدما، به زبان بدنشون توجه کنم و به زبان بدنشون گوش بدم، به واکنش‌های خودم توجه کنم، متوجه احساسات خودم باشم وقتی یه مسئله پیش میاد و من هر روز و هر لحظه یاد گرفتم و دارم یاد میگیرم. Yes.
So instead of having to have like a manifesto, this is Sharon, this is who Sharon is, you know, Sharon Webrand. And I do a lot of writing and I do a lot of painting, but I am greedy for new information. I am hungry for new insights. I am excited about living because I'm constantly finding out new things.
خب من با اینکه نقاش هستم و با اینکه نویسنده هستم ولی من بسیار مشتاق و تشنه و حریص دانستن هستم. از اینکه چیزای جدید یاد بگیرم خیلی هیجان زده هستم. من خیلی خوشحالم از اینی که بتونم به غیر از چیزی که هستم باز هم دریافت‌های جدید و یادگیری‌های جدید داشته باشم. تمرکز و اثبات من این نیستش که الان کافی باشه برام که نقاشم یا نویسنده هستم. من هر چیز جدید دوست دارم یاد بگیرم و از زندگی دارم لذت می‌برم و زندگی رو دوست دارم و زندگی رو می‌برم. خوشحال هیجان زدم از بابت اتفاقات جدید زندگی. زندگی برای من جدیده.
For many years in sobriety, I thought if I was paying my bills and I wasn't going to bars and I wasn't, you know, doing things that I was ashamed of, then I was fine. And so what I've come to realize is with the people I love and who I have allowed to love me, my daughters, my grandchildren, that if I am having problems in myself, if I'm mad at myself, if I'm upset or ashamed or worried or stressed, I am not present for them.
من خیلی موقع به این فکر میکردم که خجالت زده یه کارهایی هستم که قبلا تو زندگیم انجام دادم، ناراضی بودم از خودم و بعد از این مدت متوجه شدم که اگر من آدمهای زندگیمو که دوستشون دارم مثل بچه ها، نبه ها، آدم هایی که مورد علاقه من هستن و اونها هم منو دوست دارن، اگه قرار باشه من با این احساس خجالت و گناهی که و خود بیزاری که دارم در وضعیت حال بدی همیشه باشم، برای اونا جالب نیستش، اونا در واقع واسه اونا هدیه ای ندارن برای دادن و ارتباط خوبی نمیتونی داشته باشی، چون اونا قطعا حالشون خوب نخواهد بود وقتی که من حالم خوب نیست به خاطر نارضایتی از خودم. Yes.
So if I want to truly be useful to God and my fellows, then I need to take care of myself. And that is a really big job, because there are a lot of things, as I said, that I did in my life up to age 50 that I am ashamed of and sad about. And there are some things I may never stop mourning, you know, I may always mourn certain losses. But to the best of my ability, I have to work on forgiving myself and loving myself. Because the people who love me can feel it. If I'm in self-loathing, they know it. I don't have to say anything. They know it. And it affects them. It hurts them.
من اگر بخوام که یک انسان مفیدی باشم، باید به خودم رسیدگی بکنم. من باید مراقب خودم باشم و از این احساسات بدی که نسبت به خودم دارم و این خجالتایی که پیش خودم میگم 50 سال چقدر من اشتباه کردم دست بردارم. من اگر که حالم نسبت به خودم بد باشه، حتی اگر که چی هم نگم، آدمای مورد علاقه زندگی من اونو حس میکنم و میفهمم و در واقع من بهشون دارم خسارت میزنم، چون اونا حالشون بد میشه. و برعکسش زمانی که من تلاش میکنم و مهمترین کار من اینه که خودم رو دوست داشته باشم الان و به خودم رسیدگی بکنم، باز هم بدونی که حرفی بزنم، این روی محیط اطراف من و آدم های اطراف من اثر میذاره و میتونم آدم مفیدی باشم و همین حس خوب رو منم منتقل کنم به دیگران. Yes.
So basically this brings us back to the very first things I said, that in my childhood I wanted to escape. And then my disease gave me an opportunity to escape. It was a disease of escape. And to this day, I could be sitting in a conversation with you and I'm out of there. I'm not present because I have a long habit. I'm going to be 80 in 1 year. I have a long habit of escape. And so staying present requires vigilance, and it also requires self-forgiveness and love, self-love, because I'm worth it. I'm worth having these experiences like being with you today and not escaping.
Okay.
Even in my mind.
خب حالا دوباره برمیگردم به حرفی که اول صحبتام گفتم راجع به کودکیم و اینکه من بیماری من به من کمک کرد و راهکار نشونم داد که من فرار کنم از همه چیز. خب الان در آستانه 80 سالگی من یاد گرفتم که بشینم و با شما از امروزم صحبت کنم و کاملا متمرکز باشم روی لحظه اکنون و بتونم از در واقع همین الانم لذت ببرم و فرار نکنم از چی و مستقر باشم روی لحظه حالم. Yes, please.
And I'll just say that, you know, everyone has their own path, but my path is as a painter. I'm an artist. And I went through a stage in my life of feeling like I was a master. I wasn't a student anymore. I was a master. I had studied for many years. I have a master's degree. I taught for 50 years. And I wanted to be treated like a master. I now realize that I am only a student, which is actually higher. I am a student, and when I put the brush on the canvas, I ask my higher power to make the stroke. And every stroke is my prayer state, every stroke. That way, it's a miracle happening for me. I get to see something that I'm not controlling happen, and it's like, so exciting.
Yes,
by giving up control, I get so much excitement. It's so exciting.
Thank you, really. خب میگن که من یک هنرمند نقاش هستم و در واقع مستر و استاد هستم من رو روی صحنه دعوت میکنن به عنوان یک استاد و همیشه به عنوان استاد بودم، چون 50 سال درسشون بودم و 50 سال بسش کار کردم و تلاش کردم. و اما وقتی که توی زندگی الانم که توی انجمن در واقع شکل گرفته، دوست دارم همیشه مثل استاد با من رفتار بشه، ولی من خودم رو یک شاگرد میدونم که در حال یادگیری هستن، حالا با احتراماتی که برای استاد قائل میشن البته توی شغل خودشون، ولی من الان خودم رو یک شاگرد میدونم که دوست دارم مدام چیزهای جدید یاد بگیرم. و باز هم تاکید کردم روی لذت بردن از لحظه حال و بخشیدن خودشون. Yes.
Thank you. I think that's my message. Is that okay?
Yeah. It was a great message. یه چیز دیگه هم گفتن که من اول این قسمت آقایش لذت بخشید یادم رفت بگم. گفتن که من زمانی که میخوام قلمو بکشم روی بوم از خدا کمک میخوام و دعا میکنم که هر قلمی که میزنم در واقع خواست و اراده ایشون باشه. اینم گفتن که خیلی قشنگ. Thank you so much, Sharon. And myself, I got so many beautiful messages, and God bless you and your children and your grandchildren. Thank you so much. God bless you. Thank you. مرسی علی آقا. مرسی بگا جان.